然后就是那个反正好一点 ากเป็นการบางเราต้องยึดอยากเป็นการและเพื่อจะมีชีวิตมากในชีวิตของเราบางครั้งบางชีวิตของเราจริงบางตอนที่ถูกยึดรู้ที่ชีวิตของเราบางตอนที่ถูกยึดข้อมือมันก็คือสูญนักขอบเขตที่จะชาร์จเด็กที่จะทำการยึดเนี่ยว่าสอนยึดอะไรย้อนจุดนั้นยังไงเพราะนั้นรู้สึกว่าต้องการที่จะยินดีกับคนที่ได้ยินดีมันช่วยชีวิตคนที่อยู่ในการที่มาถ้าเราช่วยกันได้ช่วยกันสอนคนที่ช่วยได้ช่วยกันสอนคนที่ไม่ได้สอนได้สอนว่าจุดนั้นจะต้องสอนคนอุตมะที่ชั่วคราวนี้การเสพติดการใช้สารเสพติดว่ายันที่ชั่วคราวนี้ที่สิ่งเดียวกันก็จะเป็นสิ่งที่คนที่ช่วยดูสิ่งต่างๆแต่ละอันก็เรียกว่ามันก็เป็นอะไรที่อาศัยการเป็นปัจจัยที่นอกจากที่ชั่วคราวนั้นก็เรียกว่าดีกว่าดูสิ่งต่างๆแต่ก็ต้องบอกว่าที่การเสพติดนี่มันเรียกว่านี่มันเป็นความจริงที่มีคนมีชีวิตที่ต่างกันมากเอลิสอร์กันนี่เอาไว้มาใช้ในสุริมาวันยศนายกบรรลุจุดชุกมันก็เป็นการที่ได้มาทำนี้ยศชีวิตใจเอ็กซ์ฟอร์มเราไม่ใช่มาที่อิมรูทสิ่งที่แท้ไม่มีคนนักบวชนั้นอินเชียร์สกิลที่เราต้องใช้บุคคลที่อุศนะเราไม่ใช่มาที่ทักษิณอิมรูทันที่คุณคนนี้ที่เอ็นซ์ทั้งหมดข้าพเจ้ามาสักคนชิยันบารมี
اینها نمیگن هیچ فرد غنی از تجربه
زیاد میشید استفاده بکنه، یک شهر دقیق میشید استفاده بکنه، برای اینکه او در یک زندگی بی‌بضاعتی زندگی کرده و او در زندگی مرتبه اینو نمیکنه. اتفاقا اینه که طرز تولید اجتماع، طرز تولید اجتماع یعنی اون ریشه تولید اجتماع، اون ریشه و نظام اقتصادی اجتماع، نه یه فرد مسلم کشور توی اجتماع مثل کشور ما، مثل کشور آمریکا، یه آدم غنی در آزمایشگاه یه چیز نمیگم یه آدم بیچه یه چیز دیگه بفهمه، این نیست. ولی یه به طور کلی طرز تفکر این جامعه در این زمان که ممکنه از لحاظ تاریخی یه مدت خیلی طولانی رو براش بگیریم، این طرز تفکر خواه‌ناخواه و جبرا تابع شرایط اقتصادی است. مثلا در دوران بردگی که بردگی رایج بوده، خرید فروش انسان فرازم بوده، تفکر و اخلاقیات بردگی حکومت میکرده و الان چیز دیگری حکومت میکنه. یعنی اونجا میگفتن که یک انسان خوب، یک برده خوب کسی است که وفادار باشه به مولای خودش و اینجور باشه اونجور باشه، ولی این روز اصلا که راه تر رو تر رو کنن، یعنی در یک دشیر بسیدتر همشین بسید کنن، میگن در یک رژیم که اونم تابعه یک مدت زیادی از تاریخه که یک طرز اقتصاد و هم تولید مخصوص برای اقتصاد حکومت میکرده، طرز تفکر مردم تابع اون بوده، ولی شوجور زیاد ساده نیست که یک آدم یه چیز بفهمه، چیزی که کسی پولش بیشتر باشه چیز دیگه بفهمه. این اصلا مطلب نمیگه، به هر جا نمیگه زیر بنا اقتصاد، میگه زیر بنا طرز تولید اقتصاد، طرز تولید اقتصاد که ماشینی باشه یه جوره، کشاورزی باشه یه جوره، و بورژوازی باشه یه جوره، باشه یه جوره، و کمونیسم باشه یه جوره.
اصلا راجع به مسئله که آقای مهندس فرمودن، من اول همین آخری رو عرض می‌کنم. نه اینجور نیست که آقای مهندس فرمودن، اولا ریشه همون که نظام اجتماعی وقتی تغییر میکنن سایر مسائل تغییر میکنن، اون ریشهش همینه که انسان، ریشهش اینه که انسان تابع جمع خودشه، ریشهش همینه یه و نتیجهش هم جبین نمیتونه باشه. یعنی انسان در هر جبر مادی که قرار میگیرد همونجور فکر میکنه که اون جبر مادی اقتضا میکنه، این منافعش در اون جبر مادی حکم میکنه و بنابراین جبرم خرق هم همینجوره. گذشته از این تفسیری است که حالا اینجا اتفاقا نیست، من اون کتاب چیده نیاوردم، یه جمله معلوم که ما یکی از پیشروان مارکسیسم هست میگه یک نفر در خواب و در نیرانت دو جور فکر میکنه، یک نفر در خواب و در نیرانت دو جور فکر میکنه. همین مثلا یعنی همین آقایی که امروز مثلا در این نظام طبقاتی جزء نظام جزء طبقه کارفرما، الان که یه طرز تفکر داره، اگه یک مرتبه در اثر یک بحران اقتصادی یک ورشکست بشه مجبور بشه کارگر بشه، یعنی یک مافرد صورتی یک کارگر در بیان، میگه اون هم وجدانش فرق میکنه، چون حالا کارگره یه وجدان داره و سبق و سابقان کارفرما بود وجدان دیگری داشت. در هر حال یک کارگری از طبقه خودش خارج میشه بیاد در طبقه کارفرما، وجدانش بوده آنم عوض میشه. پس معلوم میشه که یعنی این در کمال سراحت مطلب رو میگن شرایط طبقاتی، بلا شرایط طبقاتی دیگه معنی نداره. چرا میگن انسان در هر طبقه که باشن یه جور فکر میکنن که در طبقه دیگر فکر میکنه، دو طبقه در یک زمان رفتن و شرایط تولیدی و نیروهای تولیدی طبقه کارفرما و طبقه کارگر در یک زمان که یک جوره. علت این که کارگر یه طرف تفکر داره و کارفرما طرف دیگه، علت اینه که جهت زندگی سرشخصی و جهت زندگی فقیر شخصی اون فرق و همون جمعه معروفی یک انسان در خواب و در میران دویور فکر می کنه یا به نسی کده می که از احران مارکسیس و همه خوش ما ایگه بیر مطلب دیدین اینها سراجی مسائل اول در اون جهتن اکنی بحثتر این جهت نیست که انسان برای منافع خودش کار میکنه یا برای لذت کار انسان برای لذت کار میکنه، این یعنی که شاید احدی در دنیا این کار نداشته باشه. تا انسان از کاری که میکند نوعی لذت ندارد، خب نمیکنه. این دیگه ساختمان انسانه. همون کسی هم که ما میگیم که از لذات مادی خودش میگذرد، نه اینه که به بی‌لذتی پناه میبرد. او در این گذشت لذتی میبیند که اون لذت برای او عالی‌تر و راضی‌تر است. یعنی از خوردن بیشتر لذت میبرد تا از خوردن. از پوشانیدن بیشتر لذت میبرد تا پوشیدن. سعدی هم میگه اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخواهی. یه شبه گفته که آقا نه، اونها گفتن که بشر برای لذت کار میکنه، ما که نخیر بشر کار میکنه بدونی که لذت کن. خود پیغمبران هم که مردم رو دعوت کرده هم به آخرت، به خدا، به عبادت، گفتن به این که نمیدونید که چه لذتهایی و چه بهجتهایی در اینجا هست. امیرالمومنین هم از عبادت خودش لذتی کو از عبادت خودش میبرد، هیچ اشیاشی از هیچ کابری و لذت نمیبرد. پس کسی نمیگه امیرالمومنین میآمد عبادت که یه ذره لذت بگیرد. به یه منم منفعت دیگه، خب انسان هر منفعتی را بخاطر لذت میخواد. منتها بعد این است که بعد مادی و غیر مادی این است که مادی لذت را منحصر میداند به اون چه که ناشی از مادیات ده. غیر این مادی یعنی ماتریالیستیان ها، غیر از این ها منافع مادی را همینجوری که شما گفتید توجیه نه، یعنی اختصاص نده اقتصادی چه جنسی را جلدی نه در تکلدی را هم میشمارد، ولی مطلب این ها در مکتب اینها مطلب اینجور نیست که منافع مادی را شامل امور جنسی هم بدانند. برادر هست که اگر خواه امسال راتل را رفت میکنند دیگه نمیشه که بالا راتل را رفت میبرمیده راتل مارکس را رفت میکنند. اینجا که میگوید این نظر درست نیست، ما برای غریزه جنسی را نمیتونیم از اصالت بیاندازیم، به این دلیل رفت میکنم. اینها برای اموری اصالت قائلند که این امور قابل مبادله باشند. یعنی به عبارت دیگر کلیش مطلوب باشند نه شخصیش. از اینکه بشود این را داد نفتشه گره. مسئله عشق یا مسئله فرزند به این دلیل خارج میدن. چون مسئله عشق و مسئله فرزند جنبه شخصی دارند. یعنی چه؟ یعنی انسان بچه خودشه که دوست دارد روی ارزش کلی نیست. بچه خودشه دوست دارد و فقط همیه دوست دارد. یعنی اگر طرفاً بچه دیگری در دنیا بیارد با اون بچه دیگر همه چیزش از این بهتر باشه، از این زیباتر باشه، از این خوشزبانتر باشه، از این باهوشتر باشه، از این بانمکتر باشه، دیگه آقا تو بخواه بچه رو خواهی دیگه این بهتر شما داریم به تو میدیم، قبول نمی کنیم. توجه کردیم؟ قبول نمی کنیم. برای اینکه او یه چیزیست که غریزه به شخص این تعلق گرفته، میگه همین رو میخوام، اما بچه این گروه کچل خودشا ترجیح میدهد به بچه های خیلی خیلی خوب مردم. مسئله عشق و چیز هم همینجوره. هر کسی نه اینه که به یه همسر به طور کلی علاقه مند میشود. خب یه کلی همسر این قبله از کردم تو که عاشق هست کسی هستن شما مسلحت ببینید، عاشق کسی که تو مسلحت ببینید مثل قالی شما قالی که تو اتاق کنن افتاده، فقط او را از این جنبه یک جنبه های کلیش میخواد. قالی است مثلا کرمانی خصوصیتش اینجور ارزش اینقدر همی الان کسی دم در پیدا بشه این که بیاد با قالی شما معاوضه کنه بیر رو از این بهتر در این مسائل ارقه ارقه شخصیست ارقه فردیست. یک زن همین خصوصیش رو هنو خوشی میخواد بگن آقا معاوضه بکنیم، اگر زنی حاضر باشه شوهرش معاوضه بکنه اون زن ها میگن شوهرش نیست، حتی او رو در خانواده حساب نمی کنه.
کما که اون مردی از آزه باشه یه ذره دیگه از درش پی بذاره به اصطلاح با یه ذره دیگه هوری از یک ذره پیداری که بایش هم فوراً معامله می کنه یه شوهر اصطلاحی حساب نمی کنن. هر کسی به ذره خودش به شخص همون در علاقه منده مردی از شخص همون علاقه منده بلاده این از جز مسائل اقتصادی می و جز مسائل تجاری. این تعلیمی که شما می دید تعلیمی است که در اصطلاحی از اونا اما چیزی نیست که با هر اونا تصدیق بکنم. به این چیزهایی هم که از اتحالی فرمودید راجع به آمار و کشورهای بزرگ و فلان این چیزها شما قرار تربیت بگیرید به دهت ما نیست. ما نیم به این که غریزه منصر بشر این نیست ولی مقارب کمی همون نهرو آنی منش باشه. نهرو یعنی اون وقت میگه که از نظر علم امروز نهرو یه آدم بیمار تلقی میشود یک آدم مریض تلقی میشود و امثال نهرو در دنیا خیلی زیاد هستند بسیار بسیار هم زیاد هستند. چقدر افراد بودن و هستن که یک عمر زندگی زاهدانه میکنند برای این که ریاستشون محبوب باشه. ریاستشون محبوب باشه. این دیگه در پیشوایان مذهبی غیر متقی و پیشوایان مذهبی دروغی این قضیه هست. خب شما میبینید که یه بابایی از کنه حالا بگذاره فقط دو تا پیشوای مذهبی هستن که اینا در اثر نعمت برینهاشون از عالی ترین لذت‌ها دنیا به هم زنده که پیشوای اسماعیلی ها پیشوایان اسحاق توجه کردید نجس نمیشن. یکی از آبایی ها پشوقی احمد زنده بود حالا که به صورت هیئت دارم همه پیشوایان مذهبی دنیا اگر بخوان مقام پیشوایشون حفظ بکنن راهی ندارن جز راه محروم کردن خود از لذت. البته شهر نداره که توی اینهای افهم هستن که واقعا توی ایمان و اعتقاد و تقوی هایی سرچه خودش ولی هیچ شکل این کار نداره که اقلن نیمی از اینها این همه محرومیت ها را در زندگی متحمل میشن فقط به خاطر این که مقام پیشواییشون و مقام رهبریشون مقام که محروم باشن. این یه عمره قیام نمی کنم قابل این کار باشه. عمره محدودی هم نیر این نفر بوده دو نفر بوده پنج نفر هستند و زیاد هستند. ممکنه یه نفر در این قیام باشه یا آدم آدم دل آدم مثلا اون که ترسیم که بدر که آدم خدا هم مثلا اعلام شده باشه به خدا هم نباشه. من بخواه اون وقت این مثلا قسمت بارای شهر قیام به همه عمرش نیری دیده. این بیشترش قوی باشم که تا این حد برای خودش محرومیت بیاد این حد و خیلی من قابل این کار میشه.
الجحيم سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ
Oh, بحث و انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان اسلام و مقتضیات روز با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 15 دیماه 1351.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دنباله بحث 4 هفته پیش راجع به ماهیت تاریخ از نظر قرآن، البته منظور این است که قرآن منطق خودش را در جریان‌های تاریخ بر چه مبنایی گذاشته است. ما مقداری در اون جلسه بحث کردیم و چون به مطالعات جدیدی برخورد ناشار اونها را باش اینجا ذکر میکنیم، اگرچه ممکن بعضی از مطالب تکراری باشد. اولین مسئله در اینجا این است که اساساً آیا قرآن برای جامعه بشری، برای اجتماع انسانها شخصیت قائل است و یا این که نه برای اجتماع شخصیتی قائل نیست؟ اجتماع در منطق قرآن چیزی نیست جز همون افراد و طرف سخنش فقط افراد هست و هدفش هم افراد هستن و غیر از افراد چیز دیگری را در نظر ندارد و نمی‌بیند. هیچ فرقی بین اگر به این دید ببیند هیچ فرقی میان جامعه انسان و یک باغ پر از درخت نیست. خب باغ پر از درخت هر شهر درخت هست، مجموع درخت ها، و هر درختی برای خودش یک دنیای جداگانه دارد از درخت دیگر، ارتباط مستقیم داره هر درختی به آب و هوا و خاک و نور و حرارت. این ها هیچ درختی در سرنوشت درخت دیگر تأثیر ندارد. یعنی مجموع درخت ها اعضای واقعی یک پیکر واقعی، نه قرار دادی، یک پیکر واقعی به نام جامعه درختان نیستند. آیا انسان ها از همین قبیل هست که اگر در مورد انسان ها ما بگیم افراد انسان اعضای پیکرن، یه تغییر شاعرانه ایست فقط ما کردیم یا نه؟ از این یک واقعیت هست افراد انسان یک پیوندهای واقعی با یک دیگر دارن که مردمی که با هم زندگی می کنن طبعا و واقعا به صورت یک پیکر در میان و واقعا تا حدود زیادی افراد اجتماع حکم اعضا را پیدا می کنن. یعنی استقلالشون تا یک حدودی محض می شود و تابع اون وحدتی می شود و روحی می شود که بر جامعه حکم فرما هست. و اگر این دومی را گفتیم، اون وقت این سوال پیش میاد که افراد که عضو جامعه هستند و جامعه یک واقعیتی از خودش، نه یک امر قرار دادی،
و افراد تا از کسیم استقلال خودشون را تا حدودی از دست میدهند، تا چقدر از دست میدهند، از درصد از دست میدهند، یا مثلا یک درصدی دارد، مثلا دیگه صدی پنجا، البته درصد شده شما معیم بکنید. لیکن به سؤال اول، قرآن برای جامعه شخصیت قائل است. واقعا برای جامعه یک حقیقتی و واقعیتی قائل است و افراد را عضو اون واقعیت می داند. افراد انسان در حکم درختان یک باغ نیستند، بلکه در حکم اعضای یک پیکر است. دلیل این مطلب این است که گذشته از این که مقررات اسلامی بر همین پایه گذاشته شده است، یعنی تنها جنبه فردی ندارد، نمیگوید آقا اصلا هیچ فردی به افراد دیگر هیچ ارتباط ندارن، هیچ، بلکه برای اصلاح فرد که جزء هست اصلاح کل را لازم می شمارد و هر فردی به خاطر خودش هم که هست مسئول اون کل و مسئول اون جمع هست. سال این یک بحث راجع به مقررات اسلامی گذشته از این جهت، اساسا در قرآن به همین صورت این منطق تأیید شده است که اقوام، تعبیر ملل در قرآن نیامده و تعبیر غلطی هم بوده که حالا اخیرا شایع شده و به تعبیر خود قرآن امم، برای اقوام و امم شخصیت قائل است. به این معنا که همین جوری که برای فرد حیات و موت قائل است، واقعا برای جامعه یک حیاتی و یک موتی قائل است و یک روحی کنده، برای جامعه عمر قائل است. همینجوری که عمر فرد گاهی به سر میرسد، گاهی طولانیست، گاهی کوتاه است، عمر یک جامعه هم گاهی طولانیست، گاهی کوتاه است، گاهی به سر میرسد. به این شکل همونطوری که هر فردی یک شعور خاصه به خود دارد، جامعه هم یک شعور خاصه به خود دارد. و شاید یک تعبیر بالاتر، همونطوری که هر فردی یک نامه عمل دارد، نظر قرآن یک کتاب دارد که اسمشی بذاریم ما نامه عمل، و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، یک نامه عمل دارد که اون نامه عمل فردی هست. هر امت یک کتاب مستقل دارد، هر امت. حالا ما این مطالب را که البته این ما را عرض بکنیم که ما بیشتر از تفسیر المیزان استفاده کرده ایم این مطلب را، بلازه خود اون تفسیر را آوردم که عبارت های همون تفسیر را من بیشتر بخوام بکنم. و ایشان میگویند که علت این که مبرخین اسلامی قبل از هر مبرخ دیگری به این فکر افتادن که برای یک بحث‌های اجتماعی را مطرح بکنن و برای هر قومی از اون جهت که یک قوم هست یک حساب محسوس باز کنن و روح برای هر قوم و هر ملتی قائل بشن و افرادی مثل مسعودی در هزار سال پیش، بلکه پیش از هزار سال پیش و بعد ابن خلدون، این از همین قرآن الهام گرفتن و فرنگی ها هم این مطلب رو قبول دارن که جامعه شناسی به عنوان یک علم افتکار اولیش مال اروپایی ها نیست. افتکار اولیش اونها ابن خلدون نمیدونن و البته قبل از ابن خلدون هم خیلی افراد بودن، ولی البته ابن خلدون به صورت کامل تری بیان کرده. یعنی ابن خلدون بوده که اصلا تصریح کرده به این مطلب که علوم عقلی، این در همون مقدمه خودش میگوید، این را میگوید علوم عقلی منحصر نیست، هیچ دلیلی نداریم که منحصر باشد به اون چی که از قدیم به ما رسیده و یونانیان تقسیم بندی کردن به علوم را به نظری و عملی، بعد علوم نظری را به شعبی و علوم عملی را به شعبی. خب ممکنه علوم دیگری باشه که اصل خود اون علم را بشر تا کنون نشناخته باشه و خود علم جدید باشه، نه توسعه یک علم، اصل علم علم جدیدی باشه. و مدعی میشود میگوید که علم جامعه خودش یک علمی است و مثل همه علوم دیگر موضوع دارد، هدف دارد، مبادی دارد، مسائل دارد، با دیگه علمی فرق می دید. اونم شما دیدید دیگه هر کسی ترجمه هم شده کتابش بسیار کتاب پرمغزی هست. ببینید شما که این برای امتها و ملتها ارتقاها قائل است، انحطاطها قائل است، برای انحطاطی ارتقایی به امت هلل ذکر می کند، این به فرق کارند را حکم امت را بیان می کند و ملت را به اصطلاح خود و انحطاط ملتها هللی دارد و حتی به تشخیص خودش هلل ارتقاها را ذکر می کند، هلل انحطاطها به انقراضها را ذکر می کند. درست جامعه را موضوع یک علم مستقل و جداگانه قرار دیده. ایشان می گویند به این که همه اینها از خود قرآن الهام گرفته، چون این قرآن است که برای اولین بار در تاریخ بشریت این چنین اقوام را مستقل از افراد برای شخصیت قائل و در همه خصوصی. حالا اون قسمت ها را حالا ما عرض بکنم که عرض بکنیم به ترتیب. در آیات اول سوره مبارکه اعراف آیاتی از خطاب به بنی آدم به طور کلی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، آیه دیگر یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، تا اونجا که آیات خیلی مفصل است تا میرسد به اینجا. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والبغي بغير الحق بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. خداوند کارهای زشت را چه ظاهریش و چه باطنیش، چه اون چه که علنیست و چه اون چه مخفیست و مربوط به روان انسان و باطن انسان است، و کارهای بد و طغیانها را و قیامهای بدون حق را و شرک را و نسبت دادن و نسبت دادن به خدا چیزی را که انسان نمیداند بدعتها را همه را حرام کرده است. بعد میگوید ولکل امت اجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. برای هر امتی و برای هر قومی پایانی. از خود اون آیه فواحش را که ذکر میکنه معلومه که بخواد اعلان به پایان رسیدن رو ذکر بکنند. از آیات دیگر قرآن مثلا استفاده میشود. هر امتی پایانی دارد و اون وقتی که پایانشون درسته اون وقت یک ذره تخلط نمی کند، نه لحظه ای پیش می افتد و نه لحظه ای پس می افتد. این چنین قطعی و ضروری. حالا در این دفتر می گویند که در آن آیات کتاب بنی آدم گفتن ای بنی آدم، شما در روی زمین زندگی میکنید و در روی زمین میمیرید و از همین زمین هم بعد مبعوث خواهید شد. میفرماید که مفاد این آیه این است: ان الامم و المجتمعات لها اعمار و آجار نظیر ما للافراد من الاعمار و الاجال. برای امت ها و اقوام هم عمر و اجل است، اون چنان که برای افراد هست. این مثلا این اصل که یکی دیگر آیه ای در سوره انعام آیه 108 هست، گفتیم که میگویند هر قوم هم یک نوع شعوری دارد، یک نوع احساسی دارد، غیر از احساس فرد و مختصات احساسی یک فرد. شما بینید که هر قوم و هر قوم و هر ملتی در اثر این که با یک دیگر زندگی کردن و تحت تأثیر یک گونه علل قرار گرفتن، علل طبیعی و جغرافیایی، علل اجتماعی، علل دیگر، طبعا همه مردم و علل نژادی، همه اینها دارای یک روحیه خاص می شوند که امروز روی روحیه های خاص ملل، روحیه ملل تکیه می شود. بعد یک کتاب هایم در همین زمینه ها نوشته به نام روحیه ملل نوشته می شه. روحیه ملت آلمان، روحیه ملت فرانسه، روحیه چی روحیه چی. گوه هم در یک در بعضی آیات خودش به این تعبیر مطلب رو بیان می کنن. خطاب می کنند به یه مردمی که عملشون فحاشی و پوش می دهند. قرآن نهی می کند حتی مسلمین را، می گوید به این که اون چیزهایی که بت‌ها و هر چیز دیگری که مورد احترام دیگران هست اونها را پوش ندید، سب نکنید. البته نگون بلاکی که امروز میگویند که هر چیزی را که بشر برای او احترام قائل شد خود به خود احترام پیدا میکنه. اگر بتی مورد احترام بشر شد، چون بشر او احترام میگذارد و بشر محترم است، پس او هم باید محترم باید باشد. نه، این اصلی از قرآن استنباط میشود، بلکه برعکس از او استنباط میشود، بلکه به خاطر توجه دادن به عکس العملش. میگوید وقتی که شما به اونها فوش بدید، به معبود اونها فوش بدید و به مقدسات اونها فوش بدید، خب اونها به مقدسات شما فوش میدن. از فوش را کنار بگذارید. در جنگ صفین در نهج البلاغه امیر المؤمنین دیدن که اصحابشون به معاویه و اصحاب معاویه و شاید به بالاترها فوش میدن. فرمود دیدید که اینی اقرب لکم ان تکونوا سبابین، من خوش ندارم که شما فحاش باشید و سباب باشید، بلکه برعکس هر که خوب بزنید لحظه این باشه که دعا کنید بگید خدایا میان ما و میان این دشمنانمون به اصطلاح اصلاح کن، اونها را به راه خیر هدایت کن. اینجوری می فرماید ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدلا بغیر علم. بعد میگوید کذالکه، مثل این که این را به عنوان یه روحیه کلی از این مردم تشخیص میدهند، کذالکه زینا لکل امت عملهم ثم الی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. این چنین برای هر امتی افکار خودشون را در احساس خودشون زیبا قرار میدیم. حالا این چرا اینجا به خدا نسبت دادن نداره اون داستان دیگری، ولی اساس مطلب اینه هر امتی عمل خودش را زیبا احساس میکند. هر امتی احساسشون و درکشون درباره نوع کاری که اون کار رو پسندیدن با احساس و درک یک امت دیگر فرق میکنه. یک کاری را که یه امت دیگر بهش ارزش داره او را زشت میداند، ولی این امت او را زیبا میداند. یه خودش دلیل بر این است که گاهی یک امت دارای نوعی احساس و نوعی درک میشود که یک امت دیگر ندارد. این هم عرض میکنم که یک آیه دیگر که این آیه خیلی عجیب است در سوره جاثیه که از قرآن کریم این مطلب به خوبی استنباط می شود. این که صریح آیه قرآن است که انسان در قیامت، در قیامت به انسان کتابی عرضه می شود که در اصطلاح مذهبی، اصطلاح شایع امروز ما، این از نامه اعمال و به طور کلی قرآن دائما این مطلب را تکرار می کند که صرف مخد نمیگوید هر چه شما میکنید ما میدانیم، میگوید هر چه هر فرد بشر انجام میدهد در یک کتابی ثبت میشود و هیچ کوچکی، کار کوچکی یا کار بزرگی نیست مگر این که در اون کتاب ثبت میشود. و وقتی که انسان در قیامت محشور میگردد اون کتاب را وقتی برش عرض می‌دارند حیرت می‌کند و می‌گوید ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصا. این تا این مقدارش هیچ شک و تردید. حالا اون کتاب چه جور کتابی؟ آیا واقعا یعنی کتابی از نوع کاغذ و قلم و یه افرادی هستن با کاغذ و قلم میدن و بعضی این دست افراد بنابراین افرادی با سواد مثلا میتونن بکنن، افرادی بی سواد دیگه نمیتونن بکنن، به چه زبانی میمیسن؟ یا اون کتاب بیرون از وجود خود انسان نیست و نوشتن اعمال انسان در کتاب جز این نیست که هر عملی صورت اون عمل به نحوی در وجود خود انسان باقی میماند و وقتی که وجود انسان از این حالت اجمال و بساطت خارج می شود و مثل این که باز می شود، بعد انسان تمام اعمال خودش را در جلو خودش و با خودش و توأم با خودش مجسم می بیند. از اول عمر تا آخر عمر، تا حال وقتی نگاه می کنه خودش روی خط زمان در زمان حال می بیند، زمان گذشته هم ازش پنهان است و زمان آینده هم ازش پنهان. یک مرتبه اوست که با تمام اون چی که در همه زمان ها انجام داده خودش را با تمام زمان های خودش و کارهایی که در زمان ها کرده تو هم میگه. یه جایی اینجور استنباط میکنم، میگن و نخرج له یوم القیامه بیرون میآوریم. این معلومه یه چیزی در یه جایی گویی مخفی است بیرون میآورن و این جز این که از درون خود انسان بیرون کشیده میشود که دیگر است. خب حالا یه مثلا، آیا هر فرد از اون جهت که یک فرد است یک کتاب و نامه دارد و یا یک امت هم از اون جهت که یک امت است نامه ای دارد؟ این آیه چنین میگوید و ترا کل امتین جاثیه. در روز قیامت در ابتدای کار هر امتی را میبینی در حالی که یعنی به اصطلاح روی زانوی خودشون ایستاده اند، تکیه کردن و اینجور به زانو خلاصه در آمدند و منتظرم که سرنوشتشون به دستشون داده بشود. ولی کل امتین تدعا الى کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون. هر امتی به کتاب و نامه خودش خونده می شود و به اون امت گفته می شود که به شما کیفر یا جزا داده می شود همون چرا که عمل کردید، یعنی جزای شما همون عمل شد. در این آیه هم باز ایشان در این تفسیر تصریح می کنند که و یستفاد من ظاهر الآیه ان لکل امت کتابا خاصا بهم. از این آیه ظاهر می شود که هر امت یک کتاب مخصوص به خود دارد. کما ان لکل انسان کتابا خاصا بهم، این طبعا لازمه اون حق هم هست. یعنی اگر بنا شد که جامعه یک وحدت واقعی به یک شخصیت واقعی داشته باشد جدا از شخصیت فرد و خودش یک شخصیت باشه و جامعه صرف مجموع نباشد و در یک روح اجتماعی در بر انسانها حکومت بکند غیر از روح فردی، طبعا باید اون هم یک کتابی داشته باشه، نمیتونه نباشه. آیه دیگر در سوره یونس است که می فرماید بل کل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط وهم لا یظلمون. برای هر امتی یک پیامبری هست، یعنی یک پیامبری هست که خود نه حالا در میان هر امتی شخص یک رسولی، نه هر امتی رسولی دارند، یا اون رسول خودش در میان اون امت بوده یا پیامش به اونها ابلاغ شده، مثل ما که رسول ما پیغمبر اکرم هست با این که خودشون در میان ما نیستن ولی با پیامشون به ما ابلاغ شده. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اینجا میگن یک نوع حسب ایسانی هست، پیغمبرشون بیاد هدایت میکنه اونها را، بعد مردم بعضی قبول میکنن و بعضی تکذیب میکنن و بالاخره به حق در میان اینها حکم خواهد شد. بعد میگوید وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. چون پیغمبر اکرم به کفار قریش میفرمود به این که اگر من پیامبری هستم در میان شما و اگر شما تکذیب بکنید، مرا سنت الهی این است که شما هلاک بشید. نه یک فرد، شما این جامعه‌ای که نمیپذیرد هلاک بشید. اینا به طور مسخره میگفتند و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. حالا کی میخواد عملی بشه هلاک ما؟ قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. بگو این که میگم که دست من نیست، من نیستم که بخوام شما را اعلام کنم، اراده فرد من نیست. من حتی مالک ضرر و نفس خودم جز این که خدا بخواهد نیستم. یعنی همه چیز به دست خداست. ولی حالا که همه چیز به دست خداست، بعد سنت خدا را بیان میکنم. لکل امت اجل، ولی بدانید که مشیت الله چنین است که برای هر قومی پایانی هست، اجلی هست و عمری هست. اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اونجا که پایان کارشون برسد یک لحظه نه جلو میفتند و نه عقب. اینجا هم باز در این تفسیر این همین مطلب را میگوید به خود مفصلم میگوید که من یه مقدار از کنم که مختصرش رو ذکر میکنم.